فصل هشتم.
روز بعد هوا بارانی بود. ابر سراسر آسمان را پوشانیده و اثری از افق مشهود نبود. لاجرم چنین به نظر می رسید که آسمان با رقت بی حد خود با زمین درآمیخته است. به یاد نقش برجسته ای افتادم که در هندوستان بر سنگ خاکستری تیره رنگی تراشیده شده بود. عوامل طبیعی چنان آن دو را به یکدیگر پیوسته بود که بی اختیار منظره جفتگیری دو حشره در چشم مجسم می شد که بارانی لطیف بر آنها باریده و بالهایشان را مرطوب ساخته بود. چنین می نمود که در همین وضع هماغوشی به تدریج در کام سیری ناپذیر زمین فرو خواهند رفت. من مقابل پنجره کلبه نشسته و چشم به زمین دوخته بودم که تاریک می شد و به دریایی که رنگ سبز فسفرسانی پیدا می کرد. در سراسر ساحل نه زیروحی دیده می شد، نه کشتی و نه پرندی. تنها بوی خاک باران خورده بود که از پنجره داخل کلبه می شد. برخاستم و مانند گدایی که دستش را برای گرفتن صدقه دراز می کند، دستم را از پنجره بیرون بردم تا از شدت و ضعف باران با خبر شوم. ناگاه احساس کردم که می خواهم سرشک از دیده فرو بارم. غم اندوهی عمیق‌تر و مبهمتر از غم اندوه خودم از خاک نمناک برمی‌خواست. حیوانی اهلی را در نظر مجسم کنید که به آرامی در حال چریدن است. ناگاه بدون هیچ سابقه قبلی سر بلند می‌کند، بوی خطر در فضا به وضوح به مشامش می‌رسد و می‌بیند که هیچ مفری هم ندارد. همان حالت استراب و وحشتی که به آن حیوان دست می‌دهد در من پیدا شده بود. خواستم برخیزم و فریاد بکشم. می‌دانستم که این کار مرا تسکین خواهد داد و زنجیر افکار و محسوسات کنونی رهاییم خواهد بخشید. ولی از این کار احساس شرم کردم. ابرها در آسمان به تدریج پایین تر می آمدند. از پنجره به بیرون نگاه کردم. قلبم در سینه می تپید. هیچ توجه کرده اید که ریزش بارانی ملایم تا چه حد غم و اندوه انسان را شدیدتر و جانکاه‌تر می سازد؟ کلیه خاطرات تلخ مکنون در اعماق ذهن در برابر انسان مجسم می شود. دوری و هجران دوستان، لبخند محو شده زنان، امیدهای شیرینی که چون بید بال خود را از دست دادند و از آنها فقط کرمی باقی مانده است. کرمی که اینک بر روی برگهای قلب من خزیده و کم کم آن را به تمامی خواهد خورد. تصویر دوستم که در گوشه تنهایی در قفاز به سر می برد، به تأنی از خلال باران و خاک نمناک متجلی می شد. قلم برداشتم، روی کاغذ خم شدم تا با نوشتن نامه‌ای با او سخن آغاز کنم. تصور می کردم که بدین ترتیب خواهم توانست از میان قطرات ظریف باران که به یکدیگر پیوسته و به صورت رشته لطیفی در آمده بود بگذرم و دمی بیاسایم. چنین نوشتم: دوست عزیز، از ساحل خلوتی در جزیره کرت، یعنی از جایی برایت نامه می نویسم که سرنوشت و من هر دو موافقت کردیم که من چند ماهی از عمر را در آنجا بگذرانم و نقش سرمایه داری را ایفا کنم. اگر در این بازی موفق شوم، خواهم گفت که صرف نقش آفرینی سرنوشت نبوده که مرا به اینجا کشانیده، بلکه تصمیم مهمی اتخاذ کرده و روش زندگی خود را دگرگون ساختم. آیا به خاطر داری روزی که از من جدا می شدی مرا کرم کتاب خواندی؟ این حرف تو چنان مرا آزرده خاطر ساخت که تصمیم گرفتم اگر بتوانم برای همیشه، لااقل برای مدتی، از سیاه کردن کاغذ خودداری کنم و زندگی فعالانه تری در پیش گیرم. به همین منظور تپه‌ای را که دارای معدن لینیت بود اجاره کردم. کارگرانی به خدمت خود درآورده، کلنگ، بیل، دستگاه‌های جوش دادن، زنبه و کامیون فراهم ساختم. تونل‌هایی در معدن احداث کرده داخل آنها می‌شوم. این همه به خاطر تو و حرف‌هایت بود. کسی که روزی او را کرم کتاب خواندی، اینک با نقب زدن و راه باز کردن در دل تپه تبدیل به موش کوری شده است. امیدوارم که از این وضع دلخور نباشی و برعکس از تناسخ من خوشنود شوی. سرگرمی‌های من در اینجا فراوان است و خوشی‌هایم بسیار، زیرا این همه به سهولت و از عناصری تأمین می شود که دیر پای است و تمام نشدنی. هوای پاک، خورشید، دریا و نان گندم. هر شامگاه یک سندباد بحری چهار زانو مانند ترک ها در برابرم می نشیند و به گفتار آغاز می کند. او حرف می زند و جهان مرا وسعت بیشتری می بخشد. گاه گاه وقتی کلمات برای ادای مقصود کافی نباشد برمی خیزد و می رخصد. از این گذشته چنانچه رقص هم کفایت نکند سنتورش را روی زانو گذارده به نواختن می پردازد. گاهی آهنگ های وحشی می نوازد. در مواقعی چنین انسان خود را گم می کند زیرا ناگهان احساس می کند که زندگی سرد و بیفروغ و آمیخته با بدبختی است و شایسته آدمی نمی باشد. زمانی دیگر آهنگ نوایی جانگداز به خود می گیرد و انسان حس می کند که زندگی را باخته، عمرش سپری شده و چون قطرات آبی از لای انگشتانش فرو می ریزد. بدتر از همه این که هیچ راه نجاتی هم متصور نیست. قلب من در سینه‌ام چون ماسوره دستگاه بافندگی به این سو آن سو می جهد. می دانی چه می بافد؟ تومار عمر چند ماهی را که در کرت گذرانیدم و گوش شیطان کر؟ خود را خوشبخت احساس می کنم. کنفوسیوس می گوید بسیار کسان خوشبختی را در مراحلی بالاتر از آدمی می جویند و گروهی دیگر در مراتبی پایین تر از انسان. ولی باید دانست که خوشبختی هر کس را به قامتش دوختند. این حقیقت محض است. بنابراین باید به تناسب قامت هر کس نوعی خوشبختی وجود داشته باشد. شاگرد ارجمندم و استاد گرانقدرم. خوشبختی امروزی من نیز از این قاعده بیرون نیست. هر روز مشتاقانه آن را ارزیابی می کنم تا به رشد روزانه خود پی ببرم. تو خود بهتر می دانی که قامت انسان همواره به یک اندازه نمی ماند. عجب این که روح انسان هم بر حسب اقلیم، سکوت، تنهایی یا وضع جامعه و محیطی که در آن زیست می کند تغییر و تحول می یابد. در وضع تنهایی کنونی خود دیگر به انسانها به صورت مورچه نگاه نمی کنم، بلکه برعکس آنها را به صورت هیولای عظیم الجثه نظیر دینوزورها و پترودکتیلهایی می بینم که در عصری به سر می بردند که هوا از اسید کربونیک اشباع بود و زمین از نباتات کشن فاسدی مستور، عصری که شرایط آن برای آفرینش مناسب بود. جنگلی بود مرموز و بیکران. مفهومهای ملت و نژاد که تا آن حد به آنها علاقه‌مندی و همچنین مفهومات ابرملت و بشریت که من شیفته آنها هستم در اینجا تحت دم نیرومند ویرانگر دارای ارزش یکسان می باشند. ما چنین می پنداریم که پا بر روی زمین گذاشته ایم تا چند کلمه هجایی، شاید کلمه هجایی هم نه، بلکه فقط صداهای گنگ و ناشمرده نظیر آه، بله و غیره از حلقوم خود خارج ساخته و بعد دستخوش فنا و نابودی بشویم. حتی اگر والاترین افکار و انگارها را مورد تجزیه قرار دهیم، معلوم می شود که آنها هم صرفاً چون عروسک هایی هستند که با کاه انباشته شده و در درون کاه هم فنری پنهان شده باشد. تو باید مرا به اندازه کافی شناخته باشی و بدانی که این افکار خشن هیچگاه مرا دلسرد نمی کند و موجب آن نمی شود که فرار را بر قرار ترجیح دهم. برعکس، همان افکار خشن برای تهییج من و ملتهب ساختن آتش درونم ضرورت دارد. بودا میگوید من دیدم. من هم دیدم و توانستم در یک چشم بر هم زدن با خالق نامرئی سرمست و دهنبین روابط حسنه برقرار کنم. لاجرم از آن پس من هم میتوانم نقش خود را در این کره خاکی رسماً و دقیقاً و بدون دغدغه خاطر ایفا کنم. زیرا تحت تأثیر خصیصه دیدن من هم در صحنه نمایش الهی همکاری و شرکت داشتم. به همین مناسبت هم با دقت نظر در صحنه نمایش جهانی قادرم تو را هم در آن قلعه افسانه‌ای قفقاز ببینم که به ایفای نقش خود می‌پردازی. تو را می‌بینم که برای نجات دادن جان هزاران نفر از افراد هم نژادمان که با خطر مرگ مواجهند مبارزه می‌کنی. تو هم یک پرومتئوس ثانوی هستی که باید شکنجه‌های واقعی را ضمن مبارزه با نیروهای تیره و اهریمنی گرسنگی، سرما، بیماری و مرگ تحمل کنی. لکن از آنجا که مردی مغرور هستی، باید گاهی از این که این نیروهای مخرب اهریمنی تا آن حد بی شما را شکست ناپذیرند، اظهار شعف و شادمانی هم بکنی. زیرا به این ترتیب، هدف زندگی بدون امید تو قهرمانی تر جلوه می کند و روحت از عظمت غم‌انگیزتر و مرموزتری برخوردار می شود. مسلماً باید احساس کنی که روزگار سعادت‌آمیزی داری و چون زندگی خود را چنین تلقی می‌کنی قطعاً همینطور هم هست. تو هم خوشبختی خود را به قامت خیشتن دوخته‌ای و قامت تو اکنون خدا را شکر از من بلندتر است. استاد شایسته جز این پاداشی نمی خواهد. شاگردی بار آورده برتر از خودش. اما درباره خودم باید بگویم که من اصولاً فراموشکار شدم. فضیلت خود را نادیده می گیرم و به بیراه گام می نهم. ایمانم موزاییکی است از بی‌اعتمادی و ناباوری. گاهی احساس می کنم که بهتر است دست به معامله‌ای بزنم و آن این که لحظه ای چند از زندگی حقیقی برخوردار شوم و در مقابل نقد بقیه عمر را تحویل دهم. اما تو محکم به سکان چسبیده ای. هیچگاه غفلت یا فراموشی در زندگیت جایی ندارد. حتی در شیرین ترین لحظات عمر به سوی مقصدی که نهایت مسیر توست گام برمی داری. آیا روزی را که در راه سفر یونان از ایتالیا عبور می کردیم به خاطر داری؟ تصمیم ما این بود که خود را به ناحیه پونتوس، یعنی منطقه‌ای برسانیم که آن موقع در خطر بود. در شهری کوچک با عجله از قطار پیاده شدیم. قطار بعدی یک ساعت دیگر می رسید. در نزدیکی ایستگاه راه آهن، پارک جنگلی بزرگی بود. در پارک، درختانی با برگ‌های پهن، موز و خیزران‌هایی به رنگ تیره کاشته شده بود. زنبورهای عسل بر شاخه‌های گلدار گرد آمده به مکیدن شیر آنها مشغول بودند. شاخه از ضربات نیش آنان می‌لرزید. با نوعی وجد و سرمستی شبیه به رؤیا خاموش قدم می‌زدیم. ناگاه سر پیچ یکی از خیابان‌های پارک دو دختر پیدا شدند که ضمن راه رفتن به خواندن کتابی مشغول بودند. اکنون به خاطر ندارم که آیا زیبا بودند یا زشت. آرایش کرده بودند یا با سیمای طبیعی به پارک جنگلی آمده بودند. شیک پوش بودند یا لباسی ساده در بر داشتند. فقط به یادم مانده که یکی از آنها سفید رنگ بود و دیگری سیاه چرده، ولی هر دو بلوز بهاره بر تن داشتند. ما با تحوری که تنها در خواب ممکن است به انسان دست بدهد به آنان نزدیک شدیم و تو گفتی کتابی را که می‌خوانید راجع به هر موضوعی باشد حاضریم در باب آن با شما بحث کنیم. کتابی که می‌خواندند اثری بود از ماکسیم گورکی. آنگاه شتابان در باب زندگی، فقر، انقلاب فکری و عشق و محبت صحبت کردیم. آخر ما وقت چندانی نداشتیم. هیچگاه شادی تو هم با غم آن روز را فراموش نمی کنم. ما و این دو دختر ناشناس به زودی به دوستانی صمیمی و عشاقی دیرین تبدیل یافته بودیم. خود را مالک روح و جسم آنان می پنداشتیم و عجله داشتیم. زیرا چند لحظه بعد می بایست برای همیشه آنان را ترک کنیم. در هوای پر اهتزاز بوی هماغوشی و مرگ استشمام می شد. قطار رسید. سوت زد. مثل کسی که از خواب بیدار شود از جای پریدیم و به هم دست دادیم. چگونه ممکن است فشار سخت و یأس‌آور دست ها ده انگشتی که نمی خواستن از هم جدا شوند را فراموش کنیم. رنگ یکی از دختران بسیار پریده بود. دیگری می خندید و می لرزید. خوب به خاطر دارم که به تو گفتم یونان وطن و وظیفه چه معنایی دارد. حقیقت همینجاست و تو جواب دادی یونان وطن و وظیفه هیچ است. با این حال ما برای همین هیچ ها حاضریم هلاکت و خطر را استقبال کنیم. نمیدانم چرا اینها را برایت می نویسم. شاید برای اینکه یادآوری کنم که هیچ یک از لحظاتی را که با هم بوده این فراموش نکرده ام. شاید هم برای اینکه فرصتی باشد تا بتوانم به تشریح احساساتی بپردازم که به تبعیت از عادتی خوب یا بد قادر نیستم حضوراً بیان کنم. اکنون چون دیگر روبروی هم نیستیم و چهره یکدیگر را نمی‌بینیم و از این لحاظ که دیگر در معرض این خطر نیستم که در نظرت فردی رقیق القلب یا مسخره جلوه کنم، می‌توانم صریحاً بگویم که از ته دل دوستت دارم.